الحمدلله که روزی داشتیم باز محضر شما عزیزان برسیم. دیشب عرض کردیم امیر دو عالم در نهج البلاغه شریفشون هست که به مالک اشتر فرمودن ستون دین مردمن، انما عمود الدین عامت الناس. مالک اگر میخوای حکمرانی در مصر حکمرانی ایدئال بشه، جلب نظر مردم باید شکل بگیره. حالا ممکنه یه عزیزی هم بحثایی که دیشب با هم داشتیم یه علامت سوالی براش ایجاد بشه، بگه خب آقا جون ما دیدیم یه وقتایی مردم اشتباه کردن در انتخابهای خودشان. راستشو بخواید فقط مردم جایی انتخاب اشتباه میکنن که داده هاشون غلط باشه. هیچ آدم عاقلی علیه خوشبختی خودش که تصمیم نمیگیره. وقتی شما اقدام بر علیه خوشبختی خودت میکنی که خوشبختی را اشتباه براتون ترسیم کرده باشن. داده ها که غلط بشه پاسخ غلط میشه. خب لازمه ی حکمرانی مردم پایه جهاد تبیینه. بله، خب اگه ما تو جهاد تبیین ضعیف بودیم چی؟ ببین برادر من، شما هیچ وقت، اینو شاید قبلا هم از من این تعبیره رو شنیده باشی، هیچ وقت به خاطر ترس از تصادف خودتون رو تا آخر عمر تو خونه بند نمی‌کنید. ما سالی چند هزار تا کشته جاده‌ای داریم، فکر کنم الان دیگه تو جمع بچه‌های نیرو انتظامی هم هستیم، ولی ذره آمارمون دقیق‌تر باشه دیگه. فکر می‌کنم سالی 16 17 هزار تا الان کشته جاده‌ای داریم. 8 سال دفاع مقدس 200 خورده هزار تا شهید دادیم. یه ذره بیشتر از نصف تعداد شهدا ما داریم هر سال، یعنی به تعداد شهدای هر ساله دفاع مقدس به صورت میانگینش الان داریم ما کشته می‌کنیم. خب پس دیگه اصلا نریم تو جاده. هیچ آدم عاقلی نمیگه چون خطر در جاده هست پس جاده رو ببندید. نه، خب جاده ها رو استاندارد کن، خودروها رو استاندارد کن، جاده رو نبند. درست شد؟ به خاطر ترس از تصادف خودتو تو خونه بند نکن. چون حکمرانی مردم پای خطر به قدرت رسیدن نفاق را دارد. میدونید که نه فقط عمار و ابوذر دهاتی بودن و شهروند درجه دو بودن، یه جورایی در دوران پیغمبر و امیرالمومنین به اوج رسیدن، اون طرف هم همین قصه صادقه. هم حاکم اول بعد پیغمبر، هم حاکم دوم بعد پیغمبر، اینا قبائلشون قبائل ضعیفی بودن. اصلا داد ابو سفیان از سر همین در اومد تو قصه سقیفه، به امیرالمومنین پیشنهاد همکاری داد. میگو بابا این بنی اوده یا بنی تیم اینا دوزاری بودن تو جاهلیت، زور داره برای بنی امیه بنی هاشم که اینا به قدرت برسن. لذا به امیرالمومنین پیشنهاد داد بیا با هم بریم قدرت رو از این دوتا بگیریم، بعدم بین هم تقسیم میکنیم. شما تو حکمرانی مردم پایه هم میتونید نخبه‌ای مثل قاسم سلیمانی ببینید که از کوردهات ترین نقطه این مملکت بیاد تأثیر بین المللی بذاره در مکتب امیرالمؤمنین. میتونی آدمی ببینی که از دهیاری به اوج مسند قدرت سیاسی برسد اما منافق باشه. منافق هم مثل مؤمن فرصت رشد داره دیگه. یعنی همین قدری که جاده میتونه تو رو به مقصد برسونه میتونه عمرت هم کوتاه بکنه. ولی هیچ وقت نمیگی چون خطر نفاق هست من حکمرانی مردم پایه رو کنار میذارم. نه، طبیعت شنایات گرفتن اینه که تنت باید خیس شه. لذا به خاطر ترس از سختی کار نشه که مثل این هزار و چند صد سال بعد از آغاز غیبت تا قبل انقلاب اسلامی شیعه خودشو بند نماز روزه کنه فقط، که حالا روایاتش مفصله، تو این جلسه نمی گنجه بخوام بحث کنم. پیغمبر از دنیا رفت، چرا امیرالمومنین بلند نمیشه حق خودش رو بگیره؟ باید یه ذره سرعت بحث رو هم زیاد کنم که امشب برسیم به دوران ابا عبدالله علیه السلام، ببینیم امام حسین در حکمرانی مردم پایه با اینکه حکومت نداشت چه ظرفیتی از مردم احیا کرد در عصر خودش. ما یه آیه تو قرآن داریم، آیه 16 سوره مبارکه انفال. قرآن میفرماد هر کی از جبهه فرار کنه، پشت به دشمن کنه، پوستش کند از قیامت. و من یولهم یوم اذن دوبرهو، آخر آیه، هر کی پشت به دشمن کنه، آخر آیه میفرماد که فقط با عبد غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. جاش جهنمه، پوستش رو خودمون برمیکنه. دو تا گروه قرآن استثناء کرده. از قص از اول آیه رفتم آخر آیه، وسط آیه رو الان بگم. الا دو تا گروه. این دو تا گروه اگه پشت به دشمن کنن ایراد نداره. اسمشو فراری از جبهه نذار. یک، متحرفن لقتال، اونایی که میخوان حریفو به اشتباه بندازن. آقا رفتید شب عملیات، دیدید دارید شکست میخورید، سنبه دشمن پرزوره، یه 500 متر عقب نشینی میکنید، کمین میزنید، دشمن اومد جلو، دوباره میرزید رو سرش. این که فرار نیست، این تاکتیکه. درست شد؟ دومین گروه کیان؟ متحیزن الی فئتن. من رو هوش شماها خیلی اعتماد دارم، سرعت بحث و بالا میبرم، وگرنه جا داره رو هر قیدی آدم یه 5 دقیقه وایسه، وقت کمه و قرار بحث رو به هدف برسون. متحیزن الی فئتن، اونایی که از این گردان، از این گروه کنده میشن، میرن که با یه گروه تازه نفس که احتمال پیروزی داره برگردن. فرار نکرده. مثال، بعد کربلا سلیمان سرد خزائی قیام توابین رو تشکیل داد. رفتیم توابین که قیام رو انجام دادیم، وسط میدون جنگ دیدیم داریم میبازیم. خب حیفه که خونمون ریخته شه، هیچ دستاوردی نداشته باشه. یکی اومد تو گوشمون گفت مختارم داره یار جمع میکنه. فرار از جبهه نه، بریم با مختار برگردیم که برنده شیم. این اسمش فرار نیست. این یعنی متحیزن الی فئتن، میری که با گردان تازه نفس بیاد. یکی اسم سلیمان ابن خالد بود، به امام صادق علیه السلام گفت مردم میگن اگه جدت امیرالمومنین بعد پیغمبر حق داشت، فما منعه ان یقوم به، چرا جدت بلند نشد حقشو بگیره؟ امام صادق فرمود به خاطر آیه 16 انفال. چی شو؟ نه اسم این زن رو من نیوردم. گفتم سلیمان ابن خالد به امام صادق علیه السلام فرمود، گفت اگر جد شما امیرالمومنین بعد از پیغمبر حق خلافت داشت، فما منعه ان یقوم به، چی شد که جد شما قیام نکرد که حقشو بگیره؟ آها آیه رو من گفتم آیه 16، احتمالاً اشتباه شنیدید. بله، امام صادق فرمود به خاطر آیه 16 سوره انفال. اینا مخاطرات تند حرف زدن دیگه. توبه گرگ مرگ، 100 نفر بهم گفتن یواش‌تر حرف بزن، نمیتونم. آره. آیه 16 انفال، همین آیه که با هم خوندیم. امیرالمؤمنین حاضر نشد دست به شمشیر ببره بعد پیغمبر که این دوتا کار رو انجام بده. این دوتا کار چیه؟ متحرفن لقتال، یک، حریف رو به اشتباه بندازه. مولا بعد پیغمبر، بعد شهادت حضرت زهرا، بیل و کلنگ نخ رو دوشش، مشغول کشاورزیه. ابن عباس میگه، خوب دقت کنید، این گزارش نقطه زنیه. ابن عباس میگه من 4-5 سال بعد از قصه غصب خلافت امیرالمومنین یه وعده با حاکم دوم بعد از پیغمبر سفر استانی میرفتم شام. تو راه که بودیم آقای خلیفه به من گفت که ابن عباس، هنوز پسر عموت علی ابن ابی طالب مثل 4-5 سال پیشا معاذ الله هرس به خلافت داره؟ حالا بماند که ابن عباس چه جوابی بهش داد. یه بهش گفتم حقش ازش گرفتید، نمیگید خودتون حریصید، علی که مشغول کشاورزیه بهش انگه هرس به خلافت میزنید. این سوال دومی شما رو به چه تحلیلی میرسونه؟ این بیل و کلنگی که مولا رو دوشش انداخته، مشغول کشاورزیه، حریف رو به این اشتباه انداخته که علی بی خیال مبارزه شده. متحرفن لقتال. دیدی؟ از دل تهدید مولا داره فرصت به اشتباه انداختن حریف رو استخراج میکنه. قید دوم، متحیزن الی فئتن. امام صادق فرمود مولا دید مردم مدینه پای کار نیستن، رفت مردم پای کارش رو در جغرافیاهای دیگه تربیت کنه. مالک بچه یمنه، کمیل بچه یمنه، میسم بچه ایرانه، ابوذر جنوب لبنان رو شیعه کرده، سلمان تو برو مدائن، حکیم ابن جبله 300 تا شیعه ناب نماز شب خونه من المثفنین، حتی نه فقط پیشانی پینه بسته، زانوها و کف دستام که موقع سجده رو زمین ثابت میکنه از فرط عبادت پینه بسته، اینا رو تو بصره تربیت کن. یهو 25 سال بعد شما میبینی مردم میریزن در خونه امیرالمؤمنین که مولا فرمود قدوت الحسنان. من دیدم حسنین دارن زیر دست و پا له میشن سر اینکه مردم میگن به زورم شده علی تو باید خلیفه شی، تو امت سازی بکن، خود به خود این مردم به زور میرسونندت به قدرت. میبینی نقش مردمو؟ یعنی مولا چه اهمیتی قائل برای این قصه؟ خب دقیقاً این متحرفن لقتال متحیزن الافعتن رو شما تو سیره از اتاقام تو انقلاب میبینید. اون وقتی که دشمن صهیونیست داشت میگفت 25 سال امنیتمون با اون قرار داده تأمین شد، آقا فرمود اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد. درسته؟ چی شد که دشمن میگه 25 سال امنیتم تأمین شده؟ یعنی من تونستم حریف رو به یه اشتباهی بندازم که او خیال کرده با این قرار داده امنیت براش ایجاد شده. در این حال تو همین حالت متحیزن الافعتن، حوثی‌هامو دارم تو یمن تربیت میکنم، هشت و شعبیمو دارم تو عراق پروار میکنم. یه وقتی میشه که دیگه رقیب دید کار از دستش در رفت، علی ابن ابی طالب به قدرت رسید. میبینی 25 سال غصب خلافت 99.9% مشغولیت مولا روی این امتسازی است که به مردم نشون بده نقش شماست که میتونه علیو تو خونه بنشونه، علیو به خلافت برسونه. بیایم زودتر رو سیره امام حسن و امام حسین. اینا رو مقدمه کردم، دوباره به بحث اضافه شیم. حالا راجع به دوران این دو برادر در حد فاصل آتش بس تا کربلا حرف بزنیم. سعی میکنم اگر زمان داشتم شاید یه اشاره به قمر منیر بنی هاشم هم امشب بکنم. ما دیشب حکمرانی مردم پایه رو تو قصه سیاست بحث کردیم، تو قصه اقتصاد بحث کردیم، امشب میخوام یه ذره راجع به رسانه هم صحبت. قبول کنید دیگه از اولش باطل و جبهه شیاطین حزب الشیطان تو عده و عده از ما قوی تر بود. ما همیشه انما ای ربی سیهدینمون بود که برنده شدیم. اگر یه جایی برنده شدیم، جنگ احد 1-3 بودیم، جنگ بدر 1-3 بودیم، جنگ احزاب اصلا چرا خندق کندیم 1-30 بودیم، ما 800 تا اونا 24,000 تا. جنگ جمل که مولای ما حاکم بود و فتنه‌گرا پشتیبانی و عقبه نداشتن 3 برابر ما بودن، اونا 36,000 تا، لشکر مولا 12,000 تا. جنگ صفین جلو معاویه اونا 150,000 تا، ما 100,000 تا. ما همیشه از نظر عدد، از نظر تکنولوژی و اینها، از نظر پول عقب تریم، قبول. ولی اهل بیت یه تاکتیکایی به ما یاد دادن، یه راهبردایی به ما یاد دادن، با این راهبرد همه عقب موندگی تو میتونی جبران کنی. میدونم تو الان داری ذوق میکنی که ماهواره مخابراتی فرستادی فضا، لازمه، پیشرفت علمی عین نون شب واجبه تو مملکت، ولی 45 سال دشمن شبکه های ماهواره‌ایش رو ما سواره، خیلی عقبیم. چی کار کنیم این عقب موندگی رو جبران کنیم؟ دیدار مداهای امسال نه پارسال با حضرت آقا، آقای جمله‌ای داشت خیلی این جمله با ذهن من بازی کرد. آقا فرمود استدلال میکنیم، منطق میآوریم، حرف میزنیم اثر نمیکند. چرا؟ ما بارها گفته این فرهنگ، اینکه آقا اصرار داره رو فرهنگ سازی. فرهنگ یعنی چی؟ کوچه خیابونیش. فرهنگ یعنی چون تو رسانت ضعیف‌تره اون باطلش رو با کلاس‌تر از حق تو جلوه میده، بی‌حجابی رو با کلاس نشون میده. من اعتقادم اینه، اینکه یه عده میگن آقا چادر گرونه که مثلا دخترامون چادر رو، ما نمیتونیم سر ناموسمون چادر کنیم چون قواره چادر گرونه. ببین نمیگم هیچه ها، ولی به اعتقاد من این 10% قصه است، شاید هم کمتر، چون همین الان خیلی آدما لنگ قصه‌ی عقب مونده‌شون، ولی 10 برابر پول چادر و خیابون ناصر خسرو دارن لوازم آرایشی می‌خرن. تو چادر رو از بی کلاسی تبدیل به با کلاسی بکن، من بهت قول میدم این قصه برعکس میشه، پول قرض میکنه میره چادر می‌خره. اصل قصه اینجاست که اگه همه ماجرا رو تو اقتصاد بخوای ببینی، تو جامعه شناسی و تحلیل به اشتباه میره، چون وگرنه باید پول داره مؤمنتر باشه، و حالا اینکه اینجوری نیست. جنوب شهر بیشتر شهید میده، جنوب شهر مردم مؤمنتری داره. تو کلان که به قصه نگاه میکنی، بله پیغمبر فرمود از این در فقر بیاد از اون در دین میره. بله پیغمبر فرمود که فقر بلای دین منه، ولی حواست هست که فقط یه حدیث رو نبین، از اون برم پیغمبر فرمود من از فتنه پولداری تو امتم بیشتر از فتنه فقر میترسم. یعنی اونقدی که پولداری مردم رو بیدین میکنه، فقر بیدین نمیکنه. نفرین به فقر، من نمیدم اینجا فقر رو تایید کنم، ولی خیال نکن پولدار شدی دیگه در رفتی از بیدینی. تازه اول بیدینی خیلی از پولداری، اینو یادت باشه. فرهنگ رو باید درستش کنی. لذا اهل بیت ما به شدت رو قصه رسانه مردم پایه تاکید داشتن. من اول سیره این دو برادر رو میگم، اونقدی که وقت بهم اجازه داد از غیر از این دو برادر هم سخن میگم براتون، چون فرصت محدوده باید برسیم همه حرف رو بزنیم. بعد از آتش بس امام حسن با معاویه، 20 سال امامت امام مجتبی و ابا عبدالله سلام الله علیهما، دوره پرخفقانیه بر علیه شیعه. اینقدر سخت میگذشت، بعضی از شیعیان میخواستن حدیث از امیرالمومنین نقل کنن، قال ابوالحسن نمیگفتن، قال علی نمیگفتن، قال ابو زینب میگفتن. تقیه حذیفه میگه اگه دستم رو تو آب میبردم، آنچه از پیغمبر در وصف علی شنیدم رو میگفتم، دستم به دهنم نرسیده سر از بدنم جدا میشد. حجم خفقان رو ببین. طرف تو خونش میخواست ابراز تشیع بکنه، از کنیزش قسم غلیظ میگرفت که او رو لو نده، از کنیزش که نون خودشه. میبینی؟ احد الناس اجازه نداشت تو مدینه با حسن ابن علی و حسین ابن علی سلام الله علیهما ارتباط بگیره، پوستش کنده میشد. تو این شرایط امام مجتبی و ابو عبدالله چجوری میخوان ورق رسانه‌ای رو برگردونه؟ یه نفرم در خونمون نمیاد حدیث بشنوه، معاویه حکومت داره. کارو بنداز رو دوش مردم حل میشه. ببین اینجوری میشه یا نه. امشب میخوام یه یادگاری پیشتون بذارم. با منید مؤسس پیاده روی اربعین امام مجتبی و ابو عبدالله هن، منتها نه در جغرافیای نجف کربلا، در جغرافیای مدینه مکه. امام صادق فرمود جدم حسن ابن علی و جدم حسین ابن علی سلام الله علیهما 25 سفر پای پیاده از مدینه تا مکه حج رفتن. میخوایم ریز شیم رو این حدیث ها. امام حسن وقت شهادت چند سالش بود؟ 46 سال. حج منظور حج تمتعه. 25 تا حج پشت هم بری تا دم شهادت، یعنی از 20 سالگی دیره دیر باید شروع کنی. 46 سالگی ازت شهید شد دیگه. 5 تا حج هم که امام حسن و امام حسین کوفه تشریف دارن، زمان حکومت امیرالمومنین، نمیتونن پیاده برن. یعنی چی؟ یعنی امام مجتبی و ابی عبدالله 14-15 سالگی شروع کردن به سن تکلیف رسیدن قیام رسانه‌ای رو شروع کردن. خوب دقت کن پله پله. قدم دوم، راوی میگه احد الناس تو مسیر مدینه و مکه این دو برادر رو نمیدید در حال پیاده روی، مگه اینکه به احترام نواهی پیغمبر پیاده میشد، میگه ما پیاده بریم. ماشیان مشایه. اون وقت 80 کیلومتر نجف کربلا همه جا موکبت به راهه، مدینه مکه موکب نداشته امام حسن و امام حسین. حالا این همه جمعیت به احترام ما اومدن، میتونیم گشنه نگهشون داریم، خرج همه رو هم امام حسن و خرج به مالهی، خرج همه رو هم میداد. اینو تو پرانتز میگم، حواست باشه ها، کرامت اهل بیت یله و رها و بیدر و پیکر نیست، هدفمنده. ممکنه حاجت من محبش رو نده، چون میگه اینو بهش حاجت بدم یا ندم که دیگه محبت ما تو دلشه، حلوا به کسی ده که محبت نچشید، ولی میره حاجت اون ارمنیه رو در لحظه بهش میده. قمر بنی هاشم چرا؟ چون اصلا اصل الاصول آمدن اهل بیت برای هدایت بشره. تو که هدایت شده ای، حاجتتم ندم نمیری که، اصلا اولویتم اونیه که هنوز هدایت نشده. حواست باشه انفاقهای اهل بیت رو قاعده است، و اون قاعده قاعده مبارزه با طاغوته. یعنی همین ایسکا سلواتیه رو که داری میزنی اگر دیدی تو مهمانی 10 کیلومتری قدیر بار رسانه‌ای بین المللی داره، حتما پولاتو جمع کن اونجا خرج کن. همین ایسکا سلواتیه، دو پرس غذایی که میخوای در خونت بین همسایه بدی، همونو اگر میبینی پیاده روی 40 بدی، اثر رسانه‌ایش در مبارزه با طاغوت ها بالاتره، بذار تو پیاده روی 40 خرجش کن. اینجوری امام مشتبه پول خرج میکنه، حواست باشه. این دو برادر حرکت کردن، 25 تا حج پیاده، هر کی هم این دو برادر رو میدید پیاده میشد، به احترام این دو بزرگوار باقی راهو پیاده میرفت. یواش یواش میخوام خروجی حرفو بهتون بگم. الان یه 2-3 سالیه که دسته بنی عامر تو پیاده روی 40 معروف شده ها. من هی مثال میزنم که سیره امام مشتبه و ابی عبدالله جا بیفته ها. یه دسته پر جمعیتی از بصره را میفته، 40 خودشو یکی دو روز قبل 40 میرسونه کربلا، خبرنگارا منتظرم ببینم بنی عامر میاد چی رو میکنه. امسال که دشمن چندین بار قرآن آتیش زد، بچه های بنی عامر رسیدن کربلا تو بین الحرمین با رنگ لباس هاشون شکل قرآن درست کرده بودن، یادتونه؟ دقیقاً قصه ای که امام مشتبه و امام حسین رقم زدن همین قصه بود. حج یک فرصت استثنائیه که نخبه های فرهنگی از همه جای جهان اسلام جمع میشن، قاری قرآن، حافظ قرآن، معلم قرآن، چه میدونم عالم سنی و عالم شیعه، نخبه های فرهنگی، پزشکش، غیر پزشکش جمع میشن تو اون مناطق. حالا پزشک مذهبیش بلند میشه میاد، سوئد باشه، آمریکا باشه، کانادا باشه، امارات باشه، هر جا باشه خودشو میرسونه مکه. لذا یه فرصت استثنائیه. چرا به بعثه میگن بعثه؟ بعثه مقام معظم رهبری، بعثه آیت الله سیستانی، بعثه از بعثه میاد، برانگیختن. ما تو فقهمون داریم واجبه اگه حج داره کم رنگ میشه ولی فقیه یا حاکم شهر عراق باشه یا ایران فرقی نداره، از جیب خودش، از وجوهات مردم، از پول امام زمان پول بده یه عده رو بفرسته حج، که حج از سمت ما تعطیل نشه. چرا؟ اون فرصت نخبگان فرهنگی نباید از دست بره. ابوذر هر وقت میخواست حدیث سفینه بخونه میذاش ایام حج کنار کعبه، از همه شهرها حاجی جمع میشه حدیث سفینه میخون. عمار نخت زنی های رسانهش علیه فلانی و فلانی رو میذاش ایام حج کنار کعبه. ببین یه فرصت استثنایی. اصحاب امیرالمومنین اینو درک کرده بودن. خب از همه شهرها حاجی اومده تو مکه، این دوتا برادر با اون دسته پر جمعیت که خرجشون رو دارن میدن هر ساله میرسن مکه. الان رسیدن، تو میبینی پاها تاول زده، تو میبینی خسته از راه رسیدن. این یه بار رسانه این درست کرد. هر سال حاجی ها منتظر بودن دسته نواهای پیغمبر پیاده روی مدینه مکهشون برسه مکه. خب این چه اتفاقی رقم میزنه؟ تهش گزارش تاریخیه رو میگم، اول بذار خودمون تحلیل کنیم. این جوون اهل شام که اومده حج، جوون اهل مصر، جوون اهل یمن، داره با چشاش تماشا میکنه این صحنه ها رو. بر میگرده شام، کاخ خضراء معاویه و اشرافیگریش رو میبینه، شرابخواری علنی معاویه رو میبینه، تحلیل میکنه تو ذهنش دیگه. میگه ما رفتیم مکه، دیدیم نوه های پیغمبر پیاده میان حج، خرج بقیه رو هم میده. میایم شام میبینیم خلیفه مسلمین داره شراب علنی میخوره. نه مثل این که تفاوت نوه های پیغمبر با خلیفه‌ای که خودخوانده است در شامه تفاوت حزبی نیست، تفاوت گفتمان و تفکر و تمدنه. معاویه نمیذاره کسی تو مدینه در خونه امام حسن بیاد حدیث بشنوه. باشه، من یه کاری میکنم، تک تک این شهروندای جامعه یه مکه میاد برمیگرده مبلغ من امام حسن، من امام حسین بشه. بلاگر آمریکایی میاد پیاده روی 40، یه کلیپش 3 میلیون بازدید خورد، شما میگید ویو. من از قصد میگم که به ذهنتون آشنا باشه، ولی ما میگیم بازدید خوردن. آره، چون حضرت آقا فرمود میدین ایران هم ننویسید تولید کننده ها، بنویسید ساخت ایران، به زبان فارسی افتخار کن. یه جایی منم اشتباه میگم شما منو اصلاح کن. میگه رفتم یه جایی، هرچی غذا و نوشیدنی میخوریم رایگانه. بعد این جوون تو آمریکا، این جوون تو اروپا ذهن تحلیلگر داره، میگه تو دنیایی که یه کرونا اومد تو مدیترانه، یه کشتی ماسک و یه دولت از یه دولت دیگه دزدید، تو دنیایی که یه هفته پاریس به هم ریخت، فروشگاه غارت نشده تو پاریس پیدا نمی‌کنی. تو این دنیا ما یه آدمای سراغ داریم یه سال پولاشون رو جمع میکنن خرج همدیگه کنن. نه مثل این که دعوای ما با اینها، اختلاف اینا با ما اختلاف تمدنیه. حالا میخوام بهت بگم گل امام حسن و امام حسین کجا زده شد، صد امتیازی ها کجا زده شد. راوی میگه من روز مرگ معاویه کنار بستر معاویه بودم، این عبارت گفت دیدم یکی از حسرت‌های معاویه این بود، ای کاش من هم مثل حسن ابن علی و حسین ابن علی میتونستم یه سفر پیاده حج برم. این حسرت طاغوت یعنی نقطه زنی رسانه ای. او آرزو داره همچین جمعیتی که شما دور هم جمع میکنید و اونجا برای خودش جمع کنه، نمیتونه. حالا ما جوونیم سنمون قد نمیده، محسن سفیدا شما که یادتونه یه زمانی نون شب این طاغوت ها بود که دور هم جمع میشدن یه قطنامه علیه ما مینوشتن. من یه فامیلی دارم، من خودم ملوان کشتی، میگم ما میرفتیم بندرهای کشورهای مختلف بار خالی کنیم، بار بزنیم، نمیذاشتن ما ملوانا کشتی پیاده شیم بریم تو شهر قدم بزنیم. اونا شما ایرانی ها تروریستی. امروز کنار کاخ سفید عکس حاج قاسم رو بلند میکنن. این یعنی همون کاری که با رسانه مردم پایه اهل بیت دارن انجام میدن. حالا خروجیشو تو عصر امام حسین بگم. ببین این دو برادر چه کردن. رسانه رو گذاشتی رو دوش مردم. همه من و شما یا اکثرمون که اینجا نشستیم، منی که بچه دهاتم، همبازی دوران کودکیم که با هم قرآن حفظ کنیم، الان داره تو کانادا تخصص دامپزشکیشو میگیره، همه من و شما یه پسر خاله پسر دایی دوست و رفیقی داریم که اونور آب داره زندگی میکنه، اکثر اینا بخونن 23 نگاه کنن اصلا دسترسی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ندارن، بایکوت خبریه. ولی پخش زنده فضای مجازی تو رو رفیقت اون سر دنیا داره تماشا میکنه، که باز ما بهش میگیم لایو اینستاگرام. آره این همون کاریه که امام مجتبی و ابی عبدالله انجام دادن. از همین تهدیدهایی که معاویه ایجاد کرد ما فرصت استخراج میکنیم. همین جوون شامی که اومد جسارت به اهل بیت بکنه، اومده حج، من امام حسین تربیت میکنم میفرستمش اونجا، حالا میشه ابزار رسانه‌ای من. ببینید یه مقایسه تاریخی میخوام بکنم، منتها باید حواسا جمع باشه، مقایسه یه ذره دقیقه. جنگ امام حسن و معاویه که ختم به آتش بسم شد، اواخر جنگ، یعنی اواخری که قرار ختم به آتش بس بشه، دمدمای آتش بس، مردم کوفه نامه به امام مجتبی دادن. اصلا علت این که امام حسن حکومت رو معاویه واگذار کرد این که دیگه مردم ظرفشو نداشتن، مردم کوفه نامه دادن به معاویه، گفتن معاویه ما حاضریم رایگان و مفتی حسن ابن علی رو تحویلت بدیم. رایگان تحویلت بدیم. اینو بذار یه طرف. 40-41 هجری آتش بس امام حسنه. 11-12 سال تاریخ رو ورق بزنید. 52 هجری سال دوم امامت امام حسین. تو همون دوره‌ای که 80,000 شیعه رو زیاد ابن عبی در عرض 3 سال 50 تا 53 هجری دست و پا قطع کرد، تو همون اوج خفقانه، یعنی ترسم حاکمه بر شیعه. معاویه یه شیعه خاص امیرالمومنین و حسنین سلام الله علیهم اجمعین رو آورده شام گردن بزنه و شهید کنه، و اون شیعه کسی نیست جز حجر ابن عدی. یادتون 7-8-10 سال پیش داعش حجر ابن عدی رو نبش قبل کرده بود مرج عزرا اطراف دمشق. میخوام مقایسه دقیق بکنم. یعنی الان 12 سال از تلاش این دو برادر گذشته، سال دوم امامت امام حسین. معاویه برای اینکه کارشو مشروع و مقبول نشون بده، به استاندارش در کوفه زیاد بن ابی ملعون گفت برو شاهد جمع کن، سران کوفه بیان شهادت بدن، هر کی پای کار بیاد شهادت بده، بگه حجر ابن عدی مرتد فقهی شده، کفر بالله کفرن سلعا، حرفای کفرالود زده، مرتدم که حکمش اعدامه، من حلال تو ذهن مردم بکشم حجر ابن عدیو، تو ذهن مردم، افکار عمومی. برید تاریخ طبری رو نگاه کنید، میگه دوراشو زد زیاد ابن عدی، 3-4-5 نفر شهادت علیه حجر دادن، اونا معلوم الحالن، شمر لعنت الله، عمر سعد، ابو برده پسر ابو موسی اشعری، یعنی آدمایی که همینجوری تو کوفه راه میری میدونی که یا شهره به مشهور به شرابخوری و امثاله من معلوم الحال بودن. خود زیاد فهمید با این دوزاریا نمیشه افکار عمومی رو قانع کرد. اینا شهادت بدن که حجب ندی مرتد شده، فاسقن اینا. مجبور شد امضای رئیس قبیله های کوفه رو جعل کنه. یه لحظه باشید، 12 سال پیش در اثر ضعف رسانه‌ای مردم در جبهه حق، مردم کوفه ضعف رسانه‌ای داشتن، اینا حاضر بودن حسن ابن علی و مفتی تحویل معاویه بدن سلام الله علیه علی امام المجتبی. 12 سال بعد یه شیعه امام حسن رو حاضر نیستن یه شهادت نامه علیش امضا بکنن. اگه این دستاورد رسانه مردم پایه این دو برادر نیست، پس چیه؟ دیدی نقطه زنی ها؟ اینجاست که اهل بیت در روایات متعدد به ما یاد دادن اونی که از نظر رسانه‌ای وسط غربت، وسط رسانه‌های دشمن پرچم برای اهل بیت بلند کنه، برای جبهه حق بلند کنه، این آدمو یه جور دیگه تو روایات تحویلش. من مثال میزنم برات که بدونید این که آقا میفرماد جهاد تبیین جهاد کبیره، این بازی سیاسی و اینها نیست. نجاشی شاعر وقتی زمان امیرالمومنین شراب خورد مولا رو ول کرد رفت سمت معاویه، یه بابایی از رفقای نجاشی هم همراهش رفت، اسمش طارق ابن عبدالله بود، اومد تو کاخ معاویه. معاویه از فرصت استفاده کرد، حالا یه رجل سیاسیه امیرالمومنین رو ول کرده اومده پیش معاویه، فرصت رو مختنم شمرده قشنگ استفاده رسانه‌ای ببره. وسط جمعیت معاویه داد زد گفت آی نجاشی چقدر گفتم با علی نگرد، معاذالله معاذالله، علی معرفت خدمت‌های شما رو نداره، از اونجا رونده و از اینجا مونده شدی، تهش هم پناه به من آورد. این طارق ابن عبدالله کنار نجاشی وایستاده بود، رو کرد به معاویه یه جمله گفت، گفت معاویه امروز اگه ما به تو پناه آوردیم ایراد از علی نبود، ما تحمل عدالت علی رو نداشتیم. رفقا دارم حرف عجیبی میزنم، دقت کنید، مولا رو ول کرده رفته پیش معاویه. فقط نکته اینه که وسط کاخ معاویه تو رسانه های طاغوت پرچم مولا رو بلند کرد، همین، فقط گفته ما تحمل عدالت علی رو نداشتیم، ایراد از علی نبود، ایراد از ما بود. این خبر بمب خبری شد، صدا کرد اومد کوفه به گوش امیرالمومنین رسید. حضرت فرمود طارق ابن عبدالله اگر در مجلس معاویه از دنیا میرفت شهید از دنیا رفته بود. میبینی؟ یکی شیعه امام صادق علیه السلام بود، رفت تو دادگاه بنی عباس به نفع رفیق شهادت بده. قاضی بنی عباس شناختش، بگم اونم میمون ابن عبدالله بود از شیعیان امام صادق، گفت من تو رو میشناسم، انت رافضیون، تو رافضی، همینی که الان وهابی‌ها به شما میگن رفضه، یعنی جدا شده، شما از امت اسلام جدا شد، به شیعه میگن رافضی. این شیعه امام صادق زد زیر گریه. قاضی بهش گفت ما شهادت رافضی رو تو دادگاه قبول نمیکنیم، شهادتت قبول نیست، پاشو برو بیرون وقت خودت نگیر. زد زیر گریه. قاضی بهش گفت برای چی گریه میکنی؟ خربوزه میخورد، پول ارزش هم بشینی دیگه، رافضی شدی شهادتت قبول نیست. گفت گریم از این نیست که شهادتم رو قبول نکردی، گریم از اینه که خیلی شأن منو بالا بردی. گفت چی شد؟ گفت من از امام صادق شنیدم اولین رافضی های این عالم سحره فرعون بودن که وقتی تناب موسی اژدها شد تناب های اونها رو بلعید، اینا رفضه جدا شدن از فرعون به امام به موسی کلیم پیوستن. همونجا هم فرعون گفت دست و پاهاتون رو قطع میکنم، لا اسلبن نکن، گفت بزن دست و پامون رو، غمی نیست، ما دیگه به رب موسی ایمان آوردیم و شهیدم شدن. من کجا، سحره موسی کجا که سحره فرعون بودن و رافضی شدن و به موسی پیوستن و شهید از دنیا رفتن، خیلی شأن منو بالا آوردی. این اومد با واژه رافضی بزنه تو سر اینا. این گفت انا افتخر به رافضی، من افتخار میکنم به رافضی بودن. امام صادق علیه السلام، این یعنی فرهنگ سازی دیگه، همونی که مایه فحش خوردنت بود الان میشه مایه افتخارت. یعنی حجاب رو از حالت تمسخر شدن تبدیل کنی به حالت افتخار. امام صادق فرمود اگر گناه های این شیعه من از هفت آسمان بیشتر بود بخشیده شد. یادتون اون وقتایی که به بچه ازبالدهی ها انگه تند رو میزدن؟ آقا فرمود با این شاخص هایی که اینا میگن اولین تند رو من خودم یه تند رو هم. یعنی این این عبارتی که شیعه امام صادق فرمود، ورق افتخار رو برگردون. حالا من که سنم قد نمیده، اهلش که اون فضا رو تو دهه هفتاد ما بچه سال بودیم درک کرده بودن، تو فضای سیاسی بودن، گفتن دیگه کتشلوار پوشیدنه که مد شده بود بعد از جنگ، هیچ چفیه دور گردنت مینداختی اصلا مسخرت میکردن. دیگه از اون روز چفیه از دوش آقا پایین نیمد. ببین یه تنه وایستاده برای فرهنگ سازی. و حالا ببین چقدر دولت‌های جمهوری اسلامی از آرمان‌های ولی در انقلاب اسلامی عقبن. آقا می‌فرماد افتخار کنید به زبان فارسی، بعد وزارت علوم من به من میگه اگر می‌خوای مقالت علمی باشه و پذیرفته شه باید تاییدیه ISI بین المللی داشته باشه. خب تاییدیه ISI یعنی من باید مقالمو انگلیسی کنم بفرستم و بعد تاییدیه‌شو بگیرم بیام. بماند که زحمت نخبه کشور من اون داره مفتی استفاده می‌کنه. تو عملا داری میگی زبان انگلیسی اصل، فارسی فرعه. بعد آقا فرمود در تمدن اسلامی باید به جایی برسید که به جای اینکه جوون ما افتخار کنه به انگلیسی یاد گرفتن، اونا بیان فارسی یاد بگیرن تا از علوم شما استفاده کنن. مگه میشه؟ یه بار شد، چون میخواستن آثار بوعلی سینا رو استفاده کنن. خیلی عقبیم تو فرهنگ سازی. این یه دونه هم بگم حیفمه، بعد اگه وقت بود یه نکته هم از قمر منیر بنی هاشم عرض کنم خدمتتون. اومد پیش امام صادق علیه السلام، این فضای رسانه‌ای جامعه خودمون که حزب اللهیا خیلی وقتا بابت اعمال عبادیشون تمسخر میشه، اومد پیش امام صادق، معاذ الله امام صادق و جدش امیرالمؤمنین رو مورد نقد شبیه به تمسخر قرار داد. نشست پیش حضرت گفت یا ابن رسول الله ان الناس یقولون فیک و فی جدک علی ابن ابی طالب، مردم یه چیزایی پشت سر شما و جدت علی میگن که الان اومده تیکه بار امام صادق کنه. این دوتا واژه رو باید یاد بگیرید تا جا بیفته ها. عربیون یعنی عرب شهرنشین متمدن، اعرابیون دوتا الف اضافه شد یعنی عرب بادیه نشین بی سواده، همونی که وقتی شما میشنوید میگن اعراب سوسمار خور بودن، عربای شهرنشین نه، اون بیابون نشیناش. درست شو؟ عربیون یعنی متمدن با کلاس شهرنشین، عربیون یعنی بیابون نشین اصلا هیچ فرهنگی بلد نیست، نه چراغ قرمز حالش میشه نه چیزی. امام صادق تا این جمله رو از این آدم شنید فرمود ان العرب لا تبغض علیا، آدم با سواد متمدن نمیتونه مبغض علی باشه. شبهه جواب نداد امام صادق بهش، رو آورد به فرهنگ سازی. یعنی خیلی وقتا تیکایی که میشنوید تو کوچه خیابون اصلا شبهه نیست، داری چوب بی کلاس بودن فرهنگ درستت رو میخوری. تلاش کن این رو فرهنگ متن جامعت کنی. این که تو داری همچین حرفی و نسبت به جد من امیرالمومنین میزنی نشانه بی سوادی و بی تمدنی چه؟ شبهه جواب نداد حضرت. خیلی مونده تا ما مدل‌های رسانه‌ای اهل بیت رو یاد بگیریم. غرضم امشب این بود که اون حرکت ناب امام مجتبی و ابا عبدالله رو در قصه پیاده روی حج در رسانه مردم پایه جا بندازم. و اما قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس، مرحوم مقرم مفصل بحث کرده، من در حد دو سه دقیقه ای که اسمم در زمره مادهین این آقا بنویسن فقط عرض میکنم و تحویل میدم فیض رو. ما یه اسمت واجب داریم یه اسمت جائز داریم. اونی که میخواد پیغمبر شه، اونی که میخواد امام شه باید معصوم باشه، شک توی نیست. چون مردم غیر معصوم که نمیتونن اعتماد قلبی بکنن، احتمال اشتباه داره، حجیت با عصمت فرق داره. اما ممکنه یک کسی نه امام باشه نه پیغمبر باشه ولی گناه هم نکرده باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، ایشون معصوم نسبت به خیلی از کبائر از دنیا رفت، مشروب نخورد، زنا نکرد، آدم نکشت، دزدی نکرد، از دنیا رفت، نسبت به خیلی از گناه ها پاک بود. این از نظر عقلی شرعی هیچ مشکلی نداره. یه کسی امام نباشد، پیغمبر نباشد، اما مقام عصمت رسیده باشد، هم تلاش خودش، هم نطفه نابش، هم رحم نابش. خب دقت، ما در حدیث داریم معصوم را غیر معصوم نمیتواند غسل دهد، یا به بدن معصوم غیر معصوم نمیتونه نماز بخونه. لا یمسه الا المطهر. وقت غسل رسول الله امیرالمؤمنین که بدن پیغمبر رو غسل میداد، چشمای فضل ابن عباس رو بسته بود که یه وقت چشماش به شرمگاه رسول الله نیفته. نه اصلا بحث حلال و حرامیش، کور میشی، در حدیث داریم نابینا میشه کسی اتفاق برش خود رخ بده. جایگاه معصومه. فضل ابن عباس چشم بسته آب بریز، من امیرالمومنین پیغمبر رو غسل بدم، بماند که پیغمبر رو هم از زیر پیراهن غسل دادم. امیرالمومنین سر حضرت زهرام که دوباره خانوم رو از زیر پیراهن غسل دادن، باز مشکلی نیست. معصوم بعدی امام مجتبی علیه، خود امیرالمومنین. امیرالمومنین رو کی غسل داد؟ امام حسن و امام حسین، هر دو معصومه. معصوم بعدی که از دنیا رفت امام مجتبی بود. امام مجتبی رو کی غسل داد؟ ابا عبدالله و قمر بنی هاشم. و هیچ کس در تاریخ ننوشته که ابا عبدالله چشمای قمر بنی هاشم رو بسته باشه. دو، وقتی ابدان شهدای کربلا رو میخواستن دفن کنن، زین العابدین علیه السلام اومد بین قبیله بنی اسد، ابدان رو یکی یکی سوا کردن به خاک بسپرن. به قتلگاه که امام سجاد میرفت فرمود بنی اسد شما جلو نیایید، ان معی من یعیننی، کسایی هستن که کمکم کنن، ملائکه. اینجا بدن معصوم نباید وارد شد. بعد از قصه قتلگاه فقط یه جا داریم، اونم علقمه است که امام سجاد فرمود بنی اسد عقب وایسید، ان معی من یعیننی. این دلیل دوم بر عصمت این آقا. سه، فدا شدن معصوم برای غیر معصوم عقلن قبیحه. غیر معصومه که باید فدای معصوم شه. معصوم هم که مثل من و شما حرف از روی هوا و هوس نمیزنه، لا ینطق عن الهوا. این که ابا عبدالله روز عاشورا به قمر بنی هاشم فرمود ارکب به نفسی انت، من فدات بشم، بشین رو مرکب و راهی علقمه شو، این چیزی جز مقام عصمت ابوالفضل نیست. و این نکته رو هم چون دو شب راجع به قصه حکمرانی مردم پایه و دینداری مردم پایه حرف زدیم، وقتی قمر بنی هاشم راهی میدون میشد، ابی عبدالله فرمود ان مزیت تفرق عسکری، اگر تو بری همه لشکرم میپاشه. بعد ابوالفضل که اصلا دیگه لشکری نمونده برای حسین. معنی این حرف چیه؟ ان ابراهیم کان امتن، ابراهیم یه تنه یه امت بود و ابوالفضل یک تنه کار یک امت رو برای ابا عبدالله انجام میداد. ان شاءالله دعاهایی که میکنن در حق هممون به هدف استجابت برسه. نثار آقا ابا عبدالله، نثار آقا قمر بنی هاشم، نثار آقا زین العابدین، سه تا صلوات محمدی ختم فرمایید.